بعد این آقا اومده
نه من کاری ده.
این آقا اومده یه نظریه ایران شهری داده، بعد اومدن خب این به مرور هی اینو چیزش کردن، مثلا نقدش کردن، بررسی کردن، بعد بهش بوده اصلا اشتباه میگی، یه عده ردش کردن، یه عده تاییدش کردن. این به مرور زمان طی مثلا 13 سال گذشته هی این نظریه رو هم بستش داده هم حک و اصلاحش کرده. یعنی الان شما وقتی میبینی تو صفحه چیز خودش، تو صفحه تلگرام خودش، در واقع 21 نظریه تبدیل به 21 نظریه مجزا از همه. یعنی شما 21 نظریه این آقا داره که این مجموع این 21 نظریه حالا میشه نظریه ایران شهری. سوای این که اصلا کلن داره جفنگیات میگه، داره خزعبلات میبافه، اما شما وقتی نگاه میکنه میبینی که
سوراخی کارش هی
خک و اصلاح کرد. کمان که یک کتابی هم حالا نوشته، اسم کتابش هم یادم نمیاد، اسمش یادم رفت، این کتاب رو چاپ کرده، بعد مثلا اومده 10 سال بعد کتاب همین کتاب با همین عنوان چاپ دومش رو چاپ کرده، اما این چاپ دوم 90% با چاپ اول فرق میکنه و خودش هم هی داره اعلام میکنه که این آقا این اصلا اون اولی نیست و شما اصلا به اون اولیه کار را داشته، فرض بگیر اون نیست. حالا نهایت به هر حال آقا این بالاخره عقلش میگه، بالاخره اینه. شما وقتی نگاهش میکنیم این سه جواد طباطبایی یه هگلیسته، نظریه ایران شهریش هم در واقع از درون همون نظریه هگل در میاد، هرچند که این به مرور زمان طی این 25 سال گذشته که هی حرف زده، هی این نظریه رو آخوندیش کرده، نظریه رو تبدیل به یه نظریه مذهبی کرده و تا اونجایی که تونسته اومده یه چیزی به ایران شهریش اضافه کرده به نام تشیع. و حالا کار نداریم اینا، هی توضیح میخوام بدیم، اما میخوام بگم این آدم هی اینا
تمامی در مورد ایران، این آخرین کتابش
نه 98. کتابش مال سال 70 نمیدونم 5 انگار دومین کتابیه که منتشر کرده،
زوال اندیشه سیاسی
فکر کنم همینه، فکر کنم همین زوال اندیشه سیاسیه که آره، که حالا که چاپ دومش اومده گفته اصلا چاپ اولو نخون آقا، این کلا فرق داره با چاپ اول. حالا کاری نداره، در نهایت بخوام بگم درسته که این رابطه عنصر تشیع رو تپونده تو این ایران شهر و این ایران شهر در واقع یه واژه‌ایه که از مثلا تاریخ ایران پیش از اسلام مثلا گرفته شده، اما در نهایت آقا دستش بازه. این حرفا میزن دوست ما حرف زدنش به این صورته که میگه با آمریکا دیگه تمومه. خب بهش میگه آقا این الان این بحثی که شما میکنی درست، آقا ما هم قبول داره آمریکا اصلا رو به افول است، شما چه فکتی داری؟ دیگه رفتم گفتم بلک لایف ماتر، آقا از اون بلک لایف ماتر گنده تر تو دهه 60 70 بوده تو آمریکا. آقا شما تاریخ آمریکا رو میخونی به تمام نمیدونم چی بشه، اصلا اون این انگشت کوچیک اونا هم نمیشه در اونا را، این جامعه آمریکا، این چی بهش میگن ساختار سیاسی آمریکا، اینا رو رد کرده اصلا. به نظر من این اتفاقی که افتاده، به نظر من فکر این اتفاقی که به نام نمیدونم بلک لایوز ماتر افتاد، یه زنگ خطر گنده برای دولت آمریکا به صدا در آورد. اون زنگ خطر هم نه این شلوغی ها و سیاه‌پوستا و اینا بود، اون زنگ خطر این بود که به اینا اومده گفته که آقا یه عناصری وارد اون جامعه شدن که این عناصر میتونن بر قدرت تاثیر تعیین کننده بذارن، این عناصر هم فضای مجازی، یعنی فیسبوک و توییتر و اینا. درسته که از این فیسبوک و توییتر نمیدونم حالا پارلر نمیدونم این جدیده که اومده چیه کلاب هاوس و اینا اومده دارن الان از استفاده کنن. اما مسئله اصلی اینه که این آقایون دموکرات ها از این قدرت استفاده کردن و با قدرت مدیا اومدن خودشون رو تپوندن تو قدرت. اما خب این هیچ روش ننوشه که فردا این صاحب مثلا فیسبوک نره با جمهوری خواه ببنده. در نتیجه اگر عقل سلیمی تو آمریکا باشه که به نظر من هم به زودی در صدد برمیان که اینا رو تا اونجایی که میتونن تضعیفشون کنن، بکوبنشون. و اینایی هم که اینجا رو دارن، یعنی صاحبان این مدیا، اینا هم یه چیزی مثلا میفهمن، یعنی میدونن که قرار شاید یه اتفاق بیفته. برای همه که شما میبینید که این آقای فیسبوک اومده تمام سرورهاشو برده تو شمال سوئد گذاشته، بعد میگه که هزاران متر زمین گرفته، همه رو سوله بندی کرده اونجا. مثلا بهش میگن خب حالا چرا اینا، میگه اینجا به خاطر اینکه حجم داده‌ها بسیار وحشتناک بالاست، در نتیجه ما مجبور هستیم که مثلا اینجا همیشه باید خنک باشه، نه دستگاه اگه هر جای دیگه آجا آتیش میگیره. ما آوری باشیم تو قطب شما، تازه روش سرش هم کولر روشن کردیم که اینا مثلا دیتا از بین نره، نمیدونم داده از بین نره. خب این یه طرف قضیه، خب منطقی هم هست. اما اگه با شما بخواید به این ایراد بگیریم، آقا چرا سوئد؟ خب میبوری تو آلاسکا میذاشتیم، آلاسکا دیگه سرتر از سوئده که، چرا نذاشت تو آلاسکا؟ چرا؟ چون این در آلاسکا قوانین آمریکا بر این حاکمه، در نتیجه میتونن یخه اینو بگیرن. یعنی این از این میترسه که شاید یه روزی یخشو بگیرن، یه بلایی هم سرش بیارن. برای همینه که این به قول معروف دیتا سنترشو برده باشه تو شمال سوئد. یا مثلا گوگل هم همینجوره، اونم برده مثلا انگار حالا فکر کردن گفت برده تو نروژ گذاشت. حالا یعنی در نهایت میخوام بگم که این چیزی که به آمریکایی‌ها نه، یعنی به اون استابلیشمنت آمریکا نشون داده، و این بود که اینا می‌خواستن شاید این عیار و میزان قدرت این فضای مجازی رو اینا عملا درک کرده، عملا فهمیدن. و در نهایت هم فکر میکنم همه با هم کنار میان. چرا با هم کنار میان؟ چرا اگه قرار با هم کنار نیان، این آقای ترامپ خیلی کار رو میتونست بکنه. حتی اقید تو این سه ماه نمیگو بریم جای آتیش بزنیم، نمیگو بریم بیرزنیم، میگو آقا یه مثلا راه پیمایی آرام داشته باش. حتی همین هم نمیگه. شما میبینید این یعنی ضد سیستم نیست. تو ایران یه 88 به وجود اومد، بعد این آقای میرحسین اومد گفت آقا حق منو خوردن، تا حق تو رو خوره. اما نوع اکت سیاسی نشون دهنده این بود که این میخواد انگار مثلا کل سیستم رو به هم بزنه. آقا کار ندارم که از خود سیستم بود، بعدم 10 تا نمیدونم بیانیه داد گفت غلط کردم و نمیدونم شما هیچی نگین و مردم یه وقت شعور ساختار شکن ندین، این آلنگ نه بکنم. اما نوع عملی که انجام شد، حالا چه حرفی این آقای عباس عبدو همین 3-4 مونده بود به عید تو این پرگار یا به حرف قشنگ میزن، یارو گفت که در 88 ما نمیخواستیم نمیدونم که چیز ساختار شکنی کنیم، نمیخواستیم خشونت کنیم، حکومت خودش خشونت کرد، بعد مثلا این تظاهرات ها این چیزا اعتراضات خشم شد خشونت گرایی. بعد این عباس عبدی هم یه جواب جالبی بهش داد، گفت آقای محترم این مثلا این میمونه که شما میری توی زمین فوتبال، یه تیم فوتبال ضعیفی داری، میری جلو، بعد اونا توپ از شما میگیرن، زده حمله میکنن، گلت زنگ نه، میگه این خیر نبیدید فرار کرد گل زد که. خب تو ضعیفی، تو چه، یعنی حرفی که داشت میزد دقیقاً همینه، گفت تو چه اکتیویست سیاسی هست که فکر اینو نکردی که من فردا میام بیرون آدم های این حکومت هم میریزن تو خیابون، مثلا بانک آتیش میزنن، چیز میشکنن، دوتا پلیس هم با تیر میزنن، بعد دولت هم مثلا دستور آتیش میده. خب تو چرا فکر اینو نکردی؟ تو چه اکتیویستی بودی؟ حرفش هم کاملا منطقیه. یعنی شما اگه نگاه بکنید اینا، این آقای عباس عبدی داره حرف درست میزنه، داره حرف منطقی میزنه. حالا من کار ندارم اون بحث اصلا به کجا میخواست بره، من میخواهم بگم این یه تیکش داشت درست میگفت. یعنی این آقای ترامپ شما وقتی نگاه میکنه از روزی که رفته کنار دیگه رفته تو سر زندگی، حتی این چیز به جامعه نمیده، این سیگنال برای جامعه نمیفرسته که من میخواهم 2024 برگردم، یا مثلا فلان کسک میاد میخواهم بذارم. من حمایتش میکنم، مثلا هر کی مثلا آقای ایکس یا خانم ایگرگ رو من حمایت میکنم. هنوز این سیگنال رو هم نداده این آدم. نمیتونه به این سادگی بگه آمریکا رو به افق این همه حرف است که مقامات مملکت ما 43 ساله در هم میزنه، آمریکا رو به افول است، آمریکا در حال نابودی است. آمریکا
من
دائم دنبال این همانی کردن هم.
آره این الان شد این ها تو زمین این ها تو زمین خدا بود میشه بعد دنبال این چیزا ببین بلک یاد نشید این همون این کرام خود محمد جنا این همون نشونه های همون سو بود در اون یا که این
بله. حالا به نظر شما تاریخ خودش داره به حالا به هر سمتی که داره میره یا اینکه یه گروهی تأثیر میگذارن رو روند تاریخ؟
اینو ما اینو بیاد فکر کنم بار ده هزار رو با ما در این باره حرف بزنیم و برای بار ده هزاری که من بگم هیچ فکتی علمی یا منطقی برای اینکه همچی چیزی وجود داره نیست. شاید یه همچی محفلی باشه یا محافلی در دنیا باشه، اما این تو دست نیست. یعنی این چیزی که مثلا میگم آقا بعد آقای ایکس و ایگرگ و میدونم وای یا زد نشستن دور هم، اینا تمام جهان رو دارن به یه سمت نخره، همچی چیزی شما هیچ جا پیدا نمی کنید.
آیا نشانه هاشو میتونید پیدا
بکنید؟ بله شما یه نشانه های تو یه جاهایی میتونید ببینید. همین الان قبل از که بیام اینجا داشتم یکی رشتو برای ما فرستاده بود، یه نفر هست در مورد صفویه نوشته بود که این صفویه هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده مثلا قدرت‌های خارجی در به قدرت رسیدن صفویان مثلا نقش داشته. خب این حرفش درسته، اما شما میتونید به من نشون بده کدوم کشوری تو کره زمین از مثلا از همون اصلا قبل از صفویه تا امروز وجود داشته که مثلا یه قدرت خارجی تو قدرت رسیدن اون حکومت اون کشور دست داشته باشه بعد بیاد بگه آقا من یارو به قدرت رسوندم؟ اصلا همچین چیزی شما دیدی؟ میگم تو به جز انقلاب 57 که به قول تو آمریکایی‌ها دارن سند دیدن بیرون که ما اینا رو شعارا بردیم اینا رو آوردیم، هیچ جای دیگه هم چیزی نمی‌بینید. در حالی که اتفاقا رگه‌هاشو نمادهاش پیدا میکنه. یعنی شما اینا به قول معروف سند پژوهیه که باید بکنید. یعنی چی؟ مثلا یک کتابی هست به نام ونیزی ها در میان در ایران، شما میری میبینی که آقا این یه سری آدمی بودن تاجر بودن ونیزی بودن، یکی دوتا هم نبودن، صد و خورده ای که یه سیکل مثلا 50 ساله 70 ساله نمالا بگی 100 از زمان قبل از شیخ جنید اینا سر و کله‌شون تو ایران پیدا شده تا آخر حکومت شاه طهمان. یعنی اینا دائما میمدن و میرفت. چه گزارشات این ونیزیا در مورد ایران مثلا به کشور خودش که اون موقع جمهوری ونیز بوده دادن، هست تو همین کتاب به فارسی هم ترجمه شد، اینا به اونجا دادن. وقتی شما اینا رو نگاه میکنید میگید که خب حالا اینا یه مش تاجر بودن دیگه اومدن و رفتن. اما بعد وقتی میری دوباره تو کون هم داستان وقتی میری میخونی این یه فکت دومش، یعنی قطعه دوم این پازل از یه جای دیگه میاد. قطعه دوم پازل از کجا میاد؟ از اینجا که میگه اوزان حسن زنش دختر شاه ترابوزان بود، که شاه ترابوزان یه مسیحی بود مثلا و این حکومتش پادشاهیش از طرف ترکان عثمانی تحت چی بود؟ خطر. ترکان عثمانی میریزن اونجا رو میگیرن. این شاه ترس شاه ترابوزان، آخرین پادشاه ترابوزان، سلطنت نشین ترابوزان، میاد خانوادهش میفرسته ونیز. خب این میره ونیز، دو تا دختر داشته، دو تا دخترش میرن ونیز و این میمونن. اینجا هم سقوط میکنه و این چی میگن خلیفه عثمانی نمیدونم شاه عثمانی، این شاه ترابوزان و دو تا پسرش زنده دستگیر میکنه. بعد این ونیزیا میان یه پیشنهادی به اوزون حسن دارم، میگن یه دختر خوشگل داریم میخوایم بد بدیم بیا اینه بزن. دختر شاه ترابوزان نمیدن به اوزون حسن. چرا این نمیدن به اوزون حسن؟ چرا مثلا ندادن به پادشاه لهستان؟ اون موقع لهستان هم قدرت بزرگی بوده تو اروپا. خب چرا ندادن اون موقع ندادن به اوزون حسن؟ این پازل ها را اینجوری باید بیچینی دوره هم. یعنی شما یه جایی میخونی که مثلا چیز اومده شما یه وقتی یه چیزی یه جایی میبینی یه چیزی رو یه جایی میبینی، بعد میبینی تکمیل این پازل اصلا یه جای دیگه کره زمینه. تو زمینه تاریخ وقتی میخوایی تحقیق کنی و اینجوری اینا رو باید پیدا کنی و هم ربطش بشی. بله این دوست ما درست گفته تو رشتوش که آقا هیچ سند رسمی دولتی و حکومتی مبنی برای اینکه نشون بده یه قدرت خارجی در به قدرت رسیدن مثلا صفویان در ایران نفرشته وجود ندارد، کاملا حرفش درسته. اما یه اصل کاری نمیگه این آدم، اصل کاری یعنی شاید اصلا به این دقت نکرده. این همه ونیزی تو ایران چی کاره که تو مفته بعدم اصلا رفتن ناپدید شده، اصلا کلن دیگه یه ونیزی پاچه نده ایتالیایی پاچه ایران نده. این تو اون وقتا این همه آدم چی کاره شد؟ بعد چرا این زن اوزون حسن که بهش میگن دستینا خاتون، این میگه من به سه شرط اصلا زن این آقا میشم، زن اوزون حسن میشم. میگن خب سه شرط چیه؟ میگه اولا شرطم اینه که مسلمون نمیشم. میگن خیلی خوب. میگه دومین شرطم هم اینه که بچه هام هم نمیذارم مسلمون، من بچه هام هم همشون هم مسیحی میخوام بزرگ کنم. میگه شرط سوم هم اینه که تو این پایتخت این که حالا این انگار این شهر وان بوده نمیدونم خوی بوده کجا بوده، اینجا باید یک کلیسا بسازی که من برم کلیسا دعا کنم عبادت کنم. و اوزون حسن هم میپذیره. یعنی کلن تمام این فلات ایران بگیر دم چین، از شمال از این چرکسا بگیر نمیدونم قفقاز، برو تا دم شرق آسیا نمیدونم قاره اروپا آفریقا، یه زن خوشگل نبوده که این رفتن این از اونجا براشن آوردن. این هم به این گفته من مسلمون نمیشم، آقا گفته باشه من اصلا تو رو میخوامه تو وقت بیا من نمیخوام مسلمون نشو. با باری کلا با باشم سخور دقیقا با چرا؟ الان بگو چرا علت داره؟ نه اینا دوتا خواهره، یکیشو میشه زن اوزون حسن، دوبان میشه زن ایوان مخوف، یعنی دوباره میشه زن تزار روسیه. بعد شما برو تا یه صد سال آینده تا یه صد سال بعد ببین اینا چه بلایی، چه ایران چه این روسیه چه بلایی به سر این عثمانی آوردن، چه خوار مادر از این ترکیه عثمانی آوردن جلو چشمش. میتونی بگی آقا این شما که میگی مثلا بعد هیچ سند دولتی که یه دولتی بیاد رسمن یه سندی منتشر کنه بگه مثلا آقا ما در به قدرت رسیدن مثلا فلان حکومت در مثلا فلان کشور ما نقش رو مستقیم داشتیم، شو خواهم چیزی من ندیده. حالا دو به قول همی که چیز میگه فقط امریکاییان فعلا دارن هی اسناد منتشر میکنن جمهوری اسلامی ما آوردیم سر کار، اما به جز این هیچ سندی هیچ کشور هم. اما شما میگه میتونی این فکت داره پیدا کنی، پیدا کردن این فکت ها سخت نیست.
خب نه مثلا ما میخوام ببینیم که مثلا این که یهودی ها همه جا هستن بعد این باعث میشه که صراف بشن یا این که نه یه برنامه ای از پیش میگه یهودی ها همه جا باشن که صرافی بیفته دست اینا.
نه اولی درسته، چون اینا همه جا هستن خب استاد کار کردن با پولم هستن دیگه بلدن چیکار کنن. خب عقل یه روزم به عقلشون رسیده که پول به قول معروف خودشون ترید کنن، کما اینکه اولین نمیدونم بانک داره گردن کلفت تاریخ ها که تو نگاه کنی که اینا یهودی نبودن که مثلا چیزا مدیچی ها که یهودی نبودن، که کاتسی ها که یهودی نبودن، که اینا مسیحی بودن. اما کم کم یهودی ها چون خیلی واردتر بودن اینا رو زدن پس. همچنین قدرت چیزشون هم زیادتر، ارتباطشون هم زیادتر. یعنی امروز شما دیگه هیچ اسمی در هیچ بانکی در هیچ سهامداری یا مثلا از مدیچی نمیشنید، با اینکه مثلا در قیل آره باید کله یعنی بود که نگاه بهترین چیز دنیا رو ما داریم مدیریت رو نوشته آقای علم الگدا کرونا گرفت.
این تاسیسات هسته‌ای نتنز امروز زدن.
آره این هم امروز خودش ترکی بردن،
دیروز افتتاح کردن امروز زدن. گفتن ما ساختیم و اصلا مهم نبودیم که اسرائیل برای ما زده و اینا، افتتاح کردن علا برکت الله اینا هم گفت دوره امروز فوکیت هم بوده دوباره
علا برکت الله
گفت
علا برکت الله هم
گفت این روز
بعد الله دیگه به هم
حالا دوباره پوکی دوباره رفت بود شد تو هوا
اسرائیل
اسرائیل نگفتم فقط گفت که حمله سایبری شده بشه.
چرا؟
اسرائیل
گفت که من اصلی شنیدم یه خبرگزاری نوشته بود که اسرائیل گفته یه حمله سایبری بود از سمت ما
سمت ما بود.
آره.
گفته اعلام کرده.
آره. حالا
یه
نمیدونم نتنز بشه بپرسم آیا هیچ چیز رازآلودی شما میتونی برای ما از تاریخ جهان بگی؟
آره هزاران مورد رازآلود تو تاریخ جهان
هست. همه یه ایده برسون
نه همه خود... قشنگی اصلا تاریخ خوندن به همه چیزای رازآلوده شه. مثلا یکی از چهره های رازآلود تاریخ بشر یه آقای به نام فوشه، یه آقای فوشه از یه ناکجا آباد یه سرش پیدا میشه وسط انقلاب کبیر فرانسه و همیشه هم یه چهره مرموزی داره، یعنی این با اینکه میتونسته کنسول بشه نشده، با اینکه میتونسته تو حکومت بیاد نیومده. بعد یهو این مثلا وقتی هم ناپلئون به قدرت رسیده به این گفته بیا یه پست تاپ درجه قاعده نمیخوام قاعده بچه مقاعد چکار کنیم میگم من خواهم دوست دارم بشم رئیس پلیس پاریس. آقا به چه درد میخوره رئیس پلیس پاریس؟ میگم آقا من میگم رئیس پلیس پاریس. اما میشه بنیانگذار کلیه سازمان‌های اطلاعاتی غرب، یعنی مثلا مکتب فوشه معروفه. یعنی شما وقتی میخواید بگید مکتب‌های سازمان‌های اطلاعاتی در جهان، در واقع کلاً سه مکتب داریم ما. یکی مکتب فوشه است، یکی مال آلمانه BND بهش میگن مال بعد از جنگ جهانی دوم که اونم بنیانگذارش سرهنگیه به نام سرهنگ اونم یه سرهنگه که اونم رئیس پلیس امنیت هیتلر بود. بعد که جنگ تموم شد اینا اومدن گفتن بیا برای ما سازمان اطلاعات و امنیت برای آلمان غربی درست کن. درست که باید یه سبک هم داریم که همون سبک کاگبه است. یکی از این یعنی کلن همه یه چیزای جهان سازمان اطلاعاتی هم در داده یه به یکی از این سه شیوه متوسط
میشه. جمهوری اسلامی جزو سومیه؟
تقریبا آره.
موفق ترین شما کاکبه؟
نه اتفاقا نمیتونی ما شما نمیتونی بگی موفق ترینه. اما خب همه اینا ما به یه نسبت هایی موفقیت داره و نداره. حالا جالبیش اینجاست که این آقای فوشه زمانی که هنوز آتش انقلاب داغه با همه رو دارن تو اون دوره ترور که نگاه میکنی ترور بزرگ که مثلا این آقای روبسپیر همه رو میزد گیوتین سرش نمیزد و اون آقای فوتی تنویل همه رو عدم با گیوتین سر میزد، رسیدن بعد از 4 ماه قتل عام ملت و کشتار فجی رسیدن به این خود این فوشه بود این هم زده انقلاب این هم بگیرید. شبی که اینا تصمیم گرفتن فوشه رو بگیرن که فقط فردا صبح حکم بازداشت شه بدن برن فوشه رو هم بگیرن بیارن بزن زیر گیتن، آخر شب یهو پلیس خود روبسپیر رو گرفتن دست چت بسته براش هم بردن و به چلای سر نکشید خود روبسپیر رو گردن زدن. خب اینا همه مجهولات تاریخ هیچ کس نمیدونه که اصلا کی چرا به چه نحوی دستور دادن که یهو برن آقای چیزو بگیرن آقای روبسپیر رو بگیرن، در حالی که همه کاره تو اون مقطع زمانی همه کاره یعنی انقدر زور زیاده که دانتون زده زمین، دانتون هم این گردن زده زیر گیوتین. اما به محض اینکه تصمیم گرفتن فوشه رو بگیرن هم خودش هم فوشه تنویل هم تمام اعضای حکومتی گرفتن گفتن زیر گیوتین. سرشون رو زدن. بعد هم حالا داخل جاسو جاست که تو این میدون کنکورد که پاریس که حالا بعدها بهش میگفتن اون زمان بهش کنن میدون اعدام، اینا هم رو گردن زدن و سرشون رو بریدن و حالا بردن بعد هم دستگاه گیوتین هم اصلا آتیش زدن، گفتن دیگه دوره کشتار تموم شد. این چیز چهره های مرموز، این وقایع مرموز تو تاریخ بشر همه جا هست، تو هم ایران هم در زمان انقلاب اسلامی هم شاید ده ها مدل اصلا مثل همین فوکیه تنویل تو بتونی میگم مثل روبسپیر و فوشه بتونی پیدا کنی، مال و انقلاب کبیر فرانسه یه دونه از اینجا ده تا میتونی پیدا کنی.
نه من حالا غیر از حالا کاری صرف هم ندارم، این جور چیزها یه رازآلی آیا مثلا الان شما یه مثالش زد خواهم آیا یک کدوماش یا یکی از مثال ها وجود داره که ما را به یه ایده خاصی برسونه؟
نه. به چه ایده خاصی باید
برسونه؟ یه سری آدم هم مثلا فراماسونرن، یه سری آدم هم مثلا گلوبالیستن، یه سری آدم هم مثلا این هم چی هن؟ اینا مثلا فلان کرد یهودی هم فلان کرد
اینا میتونی بگی
پس به امین چه
بگی؟ آقا اصلا این چه رتی به حرف امین اون دا؟ آه اتفاقا یه چیز جالب هم هست، شما نگاه کن وقتی میرید متونی که الان وجود داره رو، چه متونی که تو فارسی رو دارم میگم من به انگلیسی کاری هست، وقتی میرید متون فارسی رو میخونی از اون کسی که مثلا اسماعیل راهین که اولین کسی که اصلا در مورد فراموشخانه و فراماسونری اینا تو ایران نوشته، تا بعد از انقلاب که دیگه خیلی ها نوشتن، تا آخر دیگه انقدر خاک این فراماسونی رو تو سر شد که یکی مثل رائف پور هم گفت اینا از سازمان فراماسونری، از این محفل فراماسونری چهره یه سازمان شیطانی رو تصویر میکنن که اینا یه سری آدم همیشه جمع شدن و دنبال توطئه‌ان و نمیدونن همه چی رو نابود کنن اینا، و در یه جمله همیشه به شما یه چیز جالبه میگن، میگن که اینا در واقع هدف نهاییشون اینه که اینا سرسپردگان خاندان وینزور هستن و اینا تمام دنیا رو میچپن که پولش بریزن تو جیب ملکه انگلیس، نمیدونم پادشاه انگلیس، امپراتوری انگلیس. اما شما وقتی میرین میخونی میبینی بزرگترین وطن پرستای تاریخ همین فراماسون‌ها، یعنی شما وقتی تاریخ فرانسه رو میخونی میبینی ناپلئون بناپارت خودش یک فراماسونه، با اینکه اصلا با انگلیس هم دشمن بوده، چه جنگایی هم که با انگلیس ها کرد، آخرش هم انگلیس ها شکستش دادن و برهش کرد. جورج واشنگتن یه فراماسونه. تو ایران وقتی نگاه میکنی میبینی تمام این های گردن کلفت هایی که
نه دیگه حالا ساعت چند؟
یازا بیشتره ما نگاه میکنه میبینی که مثلا تو همه ایران فروغی فراماسونی، آقا دیگه تو خودم یا مثلا علی اکبرخان داور، تو دیگه مثلا آدم بزرگتر از داور سراغ داری تاریخ معاصر ایران یا فروغی، یعنی میخوام بگم اون چیزی که میخونی رو، اون چیزی که برای تو تصویر سازی میکنن و مخصوصا تو ایران ما باید سعی کنیم همه چی اصلا دوباره از نو ببینیم، همه چی رو دوباره از نو باید برانداز کنیم، همه چی دوباره از نو باید بخونیم، یعنی انقدر بدبختیم که همه چی رو دیگه نمیدونم باید دوباره چرخ از نو اختراع کنیم.
منبعش خیلی کمه، منبع تاریخ سیاسی و معاصر ایران خیلی کمه، مثلا آبراهامیان بخونیم
نه آب و اینا که یه مش مزدور حقوق میگیره، مثلا گربان آبراهامیان کسی که مثلا پولش دادن گفتن با این کتاب چی بنویسیم
ایران مدرن
رو؟ هر دو تا کتاب که بیشتر نداره که ایران بین دو انقلاب یکی هم داره، این دو تا رو آره این دو تا رو این آقا دستمزد گرفته، میگم 750000 دلار گرفته برای هر جلدی که بنویسه.
خودت
هم نوشته. آره. یا یه کتاب دیگه هم هست به نام استیفن کینزر، تمام برای اونم یه 700 هزار دلار بهش دستمزد دادن که این کتاب بنویسه. خب اونم پول گرفته یه چیزی برادر شاه نوشته. اینا اینجوری نیست. اما اتفاقا شما فکر میکنید منبع کم، منبع خیلی زیاده.
به فارسی
هم زیاده. شما باید بگری بخونی.
من
الان من حضور ذهن
این که حالا من پایین نمره دارم
نفسه. آره.
آلمپو؟
نه آن لامپون. این ریچارد پاتن یک کتاب خوب دیگه هم داره به نام شیعه آقا. آره اون کتاب یعنی شیعه آقا موقعی که من دانشجو بودم کتاب درسی اون.
در مورد تاریخ سیاسی ایران
هست؟ در مورد روابط ایران و آمریکا.
خب حالا اون
اونو بعد به من اسمش اینا باید که من
بگم حالا اون بحث لوح گلی اینا که اون دفعه میگفتی تحت چه عنوانی دستبندی؟
لوح گلی چیه؟
که مثلا تو عراق یه چیزی بوده که آمریکا حمله کرد.
بله درسته.
جزء چه چیزهای دستبندی میشه؟
بابا اینا میدونی اینا میگم که من اون روز داشتم یه مثال میزدم. میگفتم شما وقتی میخوای یه پدیده رو بررسی کنی باید حتی انقدر بری جلو برای که بتونی به اون احاطه پیدا کنی، انقدر باید بری جلو که حتی در به خرافات مربوط به اونم رسیدگی کنی. آمریکایی‌ها اومدن رفتن تو اون قسمت خیلی چیزای عتیقه در آوردن بردن و هیچ وقت هم جواب نمیدن. یعنی به هیچ خبرنگاری نمیدونم به هیچ سوال کننده حتی حداقل به دولت عراق جواب نمیدن که ما چه چیز عتیقه از اینجا برداشتیم بردیم. شاید اینا بردن برای موزه‌هاش نمیدونم، شاید برای اینکه مثلا هزینه های جنگشون یه مقدار جبران شه بردن فروختن به کلکسیونرها. شاید هم واقعا همون چیزیه که ما فکر میکنیم، یعنی اون بهشت عدن که الان میگن جاش اونجاست، اینا شاید اینا واقعا اونجا یه چیزی پیدا کردن نمیدونم، شاید کاوش کردن که یه چیزی پیدا کنه اصلا پیدا نکردن نمیدونم. اصلا نیازی هم نیست که بدونیم چینا چی پیدا کردن. اما من میخوام بگم شاه یکی از میگم آقا میریم حمله میکنیم به اصلا عراق میگیریم این مناطق رو برای ما داره 1 2 3 X، یکیش هم شاید این باشه اما الزاماً این نمیتونه باشه همه چی به این ارتباط داشته باشه. اینجوری
درست. پس اینکه چون کاری هستم به چیز ندارم، همین کاری به اون ندارم، بحث بر سر اینه که اونم رفته یه سری کتاب خونده که مثلا یه سری آدم هایی که نویسنده های اون کتاب ها و اینا تاریخ ها مثلا فرض کن از فراعنه مصر یه توضیحاتی میدن تا به امروز و ازش این جنبندی هم میکنن که اینا یک سری نیروهاییست که یک شبکه مالی جهانیه. خب حالا اسمش گذاشتن گلوبالیستا، میتونه هر اسمی هم باشه.
اگر این واقعا همشه حرف به تو زده حرف اشتباهی زده، وگرنه شبکه مالی جهانی که یه چیزیه که مثلا حداقل شما 300 سال تاریخ مدون میتونی براش بنویسی، این دیگه به مصر باستان کاری نداره که چه ربطی به مصر باستان داره. ما داریم در مورد عصر نوین مثلا چه میدونم مالی دنیا حرف میزنم، یه طرف قضیه. اما اینکه تو برمیگردی میگی آقا مثلا 3000 سال پیش بوده تا امروز دنیا رو اداره کردن، من نمیتونم بهت بگم حتما بوده، نمیتونم بگم اصلا نبوده. هیچ چیزی در این زمین به شخص و نظر شخص خودم میگم، یکی هم میاد میگه این همه جفنگه بریزین دور اینا رو، از این آدمای دوگم هم هستن. یه دوگمی تو داری که میگی 100% چنین چیزی هست، اگرم تو میگی نیست تو داری اشتباه میگی. یه دم اصلا که اصلا وقتی میگه آقا یه همچین نظری هم هست بهت میخندن، تو رو در حد دیوانگان و مجانین و آدمای نفهم بررسی میکنن. اینا جفتش یه نوع دوگماتیسمه، نه میتونی بگی آقا هست نه میتونی بگی نیست، میتونی فقط بررسیش کنی بگی آقا یه همچین اتفاقاتی هم افتاده. اما میگم اون چیزی که تو بگی آقا حتما یه سندی هست،
اوکی
یه چیز دولتی هست که میگه هست
این یه مدل خانش تاریخ دیگه.
آره بار جلا.
حالا بیان در مورد مدل های دیگه که اگه میشناسین، حالا شما یا شما در مورد مدل های دیگه که میشه تاریخی بشر خانش کرد.
من فقط مدل خودم رو بلدم، چون با این مدلیه که باش کار کردم، اما نمیدونم دیگران چه جوری کار کردم. من این مدل خودم رو ببین، من مثلا وقتی مثلا میخوام در مورد مسئول بهنود چیز بخونم، او میدونم که این آقا مثلا میام داستانم از اینجا شروع میکنم که ببینم آقا میگن که آقا این آقا رفته یه نفر به نام آقای میخا، یه نفر هم به نام آقای جوادی، دوتا رو این چیز کرد بر علیهشون چیز صادر کرد، دادخواست داد. بعد این دادخواست منجر شده به اعدام این دو نفر، یعنی دوتا رو گرفتن و اووردن استناد کردن به دادخواست مسعود بهنود و این دوتا رو اعدام کرد.
این کتاب منبع چیزه امینه، تاریخ جهان از دیدگاه نو، یعنی این یه بار دیگه تاریخ رو نوشته، منبعش اینه.
امین است که از فراینه ای مصر شروع
این آدم با. این نویسنده از دریچه ذهن خودش نوشته، الزاماً گویای همه حقیقت نیست، اما خوبه، خیلی خوبه.
تمام منبعش این کتابه، اون چیزی که در اون تاریخ.
خب شما اولین چیزی که باید اینجا نگاه کنید، باید دیده نقاد داشته باشه، میگه آقا خیلی خوب، این آقا این بهنود چرا رفت این دوتا چیز داد؟ بعد میره میگره دنبال سند و مدرک، میونه که بعد نگاه میکنه میبینی در اسرع وقت این دوتا رو اعدام کرده، یعنی 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شده، 15 اسفند 57 دوتا رو اعدام کرده، یعنی هنوز هویدا رو اعدام نکرده. خیلی از این تیمسارا و سرلشکرا و نمیدونم حتی نادر جوانبانی اینا رو اعدام نکرده. به قول تو نظیره، اما صاحب اومده اول این دوتا رو که دوتا رو ادامه کنیم. خب پس این نشون میده یه جایی یه تئوری توته وجود داره. حالا یه عده میگن جفنگ میگی جفنگ میگن، اما این بالاخره این سوال رو میزه، این سوال دل چشم ماست، چرا بین این همه آدمی که اینا میتونستن اعدام کنن همه رو ول کردن، صاحب اول این دوتا رو، صاحب روز 15 اسفند 50 و قبل از همه این دوتا رو ادامه کردن، با استناد چی؟ با استناد مثلا این کیفرخواست آقای بهنود. آقای بهنود چه رابطه‌ای با این داشته باشه؟ بعد وقتی میری جلوتر میرسی به اینجا که اسناد ساواک میاد بیرون، بعد معلوم میشه این آقا خودش مأمور ساواک بوده. بعد تو سال 52 ساواک به این شک کرده، یعنی اولین گزارش از ساواک اومده بیرون که این درسته که برای ما کار میکنه، خودمون تربیتش کردیم گذاشتیمش تو چیز توی مثلا صنف مطبوعات که برای ما خبر بیاره، اما حالا ما متوجه شدیم که این به یه سرویس اطلاعاتی جاسوسی خارجی هم مرتبط زیر نظرش گرفتن. حالا سوال مهمتر اینه که در سال 57 که این دوتا رو به سرعت اعدام کرد که قبل از همه ببینید رئیس دادگاه دو نفر خلخالیه. حالا میری میگردی ببینی خلخالی کیه، در میاره میبینی خلخالی در سال 57 زمانی که بهش گفتن تو مثلا دادستانی نمیدونم رئیس دادگاهی، این آقا اون موقع رئیس چیزم بوده، رهبر حزب مؤتلفان بوده، فدایان اسلام بوده، ببخشید میگم مؤتلف، فدایان اسلام بوده. حالا میری تب فدایان اسلام رو در میاره، میبینی فدایان اسلام بنیانگذارش چیه؟ آقای نواب صفوی. این جناب شهید نواب صفوی دوره تیراندازی ها و نمیدونم جنگ های خیابونی چریکی ها کی میبینه؟ تو 1900 و نمیدونم 36 35 تو عراق میبینه زیر نظر افسر انگلیسی. خب اینا رو تو این یه پازله، تو اصلا نمیتونی اینا با هم نچسبونی، همه با هم ارتباط پیدا. یعنی این آقا اگه قرار بوده مأمور ساواک بگیرم، اول از من با خود آقای بهنود میگرفتم، چرا نگرفتم؟ اسنادش هم نگه داشتن، یعنی اسنادش هم منتشر نکردن. خیلی خوانده اسنادش منتشر نشه. بعد چرا این دو تا رو سریع کشتن؟ به خاطر اینکه دقیقه کاری هم نکردن بدبخت. یعنی دو تا رو وقت نگاه می‌کنی، اگر نگاه بکنی مجاهداتی که این دو تا کردن خیلی بیشتر از خیلی از انقلابیون بوده. حداقل این دو تا شعار ترور کردن. واقعه 21 فروردین 44 ترور داخل کاخ مرمر این دو تا کردن. جوادی یا نیکها و یه عده دیگه، یکیشون هم برادر همین پدر موشکی ایران بود که شهید شد، کی بود؟ این تهرانی مقدم ایران. یه داداش این هم اونجا قاطی این تروریست ها بود، اینا ماویست بودن، ترور کردن. بعد که ترور کردن چیز شده، اینا رو گرفتن، بعد اینا توبه نامه نوشتن چه هم گذاشتن ولشون کن آبا اینا میخواستن منو بکشن اما از حقم گذاشتن ولشون دوتا رو ولشون کن حالا تا انقلاب پیر شد ولی این دوتا رو اول گردن گذاشتن سینا دیوار رو اعدام کردن برای تو سوال نی؟ یکی از شیوه های بررسی تاریخ اینه مشکل این شیوه حسن این شیوه اینه که پازل ها رو زود به هم میچسبونه مشکلش اینه که اون وقت سندیابی سخته یعنی تو میتونی هی تئوری بدی هی میتونی نظریه بدی بعد گذشت زمان نشون بده که نظریه شما درسته یا غلط خب دیگه وقت من تمام من برای خدمتتون مرخص شد.